توجه دارید. و اینک دعوت میکنم به برنامه پرده آخر توجه بفرمایید.
پرده آخر،
هنر تئاتر، هنری که همیشه به عنوان هنر پیشرو در جوامع مختلف جهان به عنوان هنری که باعث بالندگی فرهنگی می شود نام برده می شود. اما همیشه این سوال مطرح است که برای ورود به عرصه تئاتر چه راههایی وجود دارد و چه باید کرد.
خیلی جذاب معاشرت‌های فرهنگی رو شروع بکنید.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
شما میشینین رو صندلیتون، همه جا تاریک میشه، نور صحنه میاد.
از دیدن نمایش لذت ببرید، ما از دیدن شما لذت ببریم.
یه شب هیجان انگیز کنار هم دیگه.
اگه تئاتر ببینیم، امکان ارتباط و گفتگو با همو بهتر پیدا می‌کنیم.
موبایلتون رو خاموش کنید، بچه‌ها رو تو خونه نگه دارید، بیایید با دقت نمایش ببینید.
جای شما در سالن‌های تئاتر و روی این صندلی‌ها خالیه.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
منتظرتون هستیم.
به نام یگانه مانا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. من میثم فراهانی، یک بار دیگه این توفیق نصیب من شد تا در غیاب جناب آقای دکتر شاهد پیوند که همیشه به بهترین شکل ممکن این برنامه رو اجرا می‌کردند، این بار من در خدمت شما باشم و این برنامه رو تقدیم سمای شما شنوندگان عزیز بکنم. اما قبل از هر چیزی به محضرتون بگم این رو که صدای ما رو از شبکه رادیوی گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما سروران ارجمند میتونید این برنامه و سایر برنامه های شبکه رادیوی گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir هم بشنوید. و این رو هم بدونید که بسیار بسیار خوشحال میشیم اگر ما رو از نقطه نظرات خودتون بهره‌مند سازید به واسطه راه‌های ارتباطی که وجود داره، هم شماره پیامک اختصاصی شبکه رادیویی گفتگو شماره 30035 و یا شماره همیشه آشنای سازمان روابط عمومی سازمان شماره 162. اما امروز در پرده آخر در خدمتتون هستیم و میخوام با یکی دیگه از موضوعات حول محور حالا هنرهای نمایشی و تئاتر صحبت بکنیم، در رابطه با اینکه چگونه میشود وارد عرصه تئاتر شد. افرادی که علاقمند هستند، افرادی که دانشجو هستند، هنرآموز هستند، چجوری میتونن به این عرصه پا بذارن و کار خودشون رو به شکل حرفه‌ای، به شکل اونطور که باید و شاید ارائه بکنن. میخوایم در این رابطه صحبت بکنیم، اما قبلش بپردازیم به خبرها و در خدمت همکار محترم و عزیزمون باشیم، سرکار خانم زکیه سیف. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ایام به کام باشه، در خدمت شما هستیم.
به نام خالق یکتا، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه پرده آخر. خیلی خوشحالیم که باز هم در خدمتتون هستیم، امیدواریم که باز هم ما رو دنبال کنید و برنامه درخور رو تقدیم عزیزان کنید.
خیلی ممنون،
خواهش می‌کنم،
زنده باشید. خیلی خوشحالیم که مجدد در خدمت شما هستیم، هر هفته ما این سعادت رو داریم.
بزرگوارید، نگفته نمونه جای دکتر پیوند خیلی خالی هستش، بله. کم سعادتی ماست، ولی خب امیدوارم که بتونیم ارتباط تلفنی با ایشون برقرار کنیم.
حتما انشالله به صورت تلفنی احتمالاً در خدمتشون خواهیم بود. ما نمیذاریم که این یک روز در هفته رو از دست بدیم، از حضورشون، از محضرشون استفاده نکنیم.
در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
خواهش میکنم. بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ از بنیاد رودکی. سید محمود اسلامی، معاون توسعه مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از مجموعه بنیاد رودکی بازدید کردند. آقای اسلامی با همراهی آقای فومنی، مدیرعامل بنیاد رودکی، از فعالیت‌های عمرانی در دست اقدام این مجموعه، از جمله روند بهینه‌سازی صحنه و امکانات فنی ماشینی و همچنین فضای عمومی تالارهای وحدت و رودکی، آرشیوهای نوت و ساز، مرکز آموزش هنری شامل استودیو، کلاس‌های آموزشی و کارگاه دکور بنیاد رودکی بازدید کردند. رئیس هیئت مدیره بنیاد رودکی در پایان این بازدید ضمن تأکید در تداوم اقدامات صورت گرفته در بخش‌های عمرانی، پشتیبانی و بهسازی زیرساخت‌های فضای تحت اختیار بنیاد در خصوص حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای پیشبرد اهداف تعیین شده اعلام آمادگی کردن و از آن داشتن که ما پشتیبانی وزارت فرهنگ رو داریم و امسال خیلی قوی تر پیش خواهیم رفت انشالله.
خب بسیارم عالی. فکر کنم امسال یه سالیه که قرار خیلی از مراکز تئاتری کشور یه بازسازی بشه،
رونق دوباره بگیره. بله انشاءالله
نو بشه. حالا ما حریم تئاتر شهر رو هم داریم،
بله،
که انشاءالله تو یک برنامه مفصل به اون بپردازیم که ببینیم مثلا چند درصد کار پیش رفته، در چه مرحله هستش.
بله.
و حالا بنیاد رودکی هم که فعالیتاش به این شکل داره پیگیری میشه،
امیدواریم که همینطور که داره بازسازی صورت میگیره فضا و امکاناتش برای
انشالله.
عموم، یعنی هنرمندانی که به هر حال خیلی سابقه زیادی ندارن و دانشجویی که خیلی طلبه هستن در این سالن‌ها بتونن اجرا داشته باشن، واقعا امکان فراهم بشه.
بله واقعا امروز هم خیلی خوب می‌خوام بهش بپردازیم که واقعا خیلی از دانشجوها، بله، به امکانات خیلی عجیب غریبی هم نیاز دارن، فقط که، بله، یک شرایطی باشه که بتونن کارشون ارائه بدن از خودشون.
همین کفایت می‌کنه واقعا براشون.
بله.
که به هر حال یه نوع معرفی هم براشون
ان شاء الله آره واقعا
حساب میاد.
اگر خبر دیگه هستش بفرمایید.
بله. با حکم مدیر کل هنرهای نمایشی و در مراسم معارفه، رئیس شورای نظارت و ارزیابی معرفی شد. طی مراسمی که در دفتر آقای کاظم نظری هفته گذشته مدیر کل هنرهای نمایشی برگزار شد، از خدمات آقای دلفانی به عنوان سرپرست شورای نظارت و ارزیابی تقدیر شد و معارفه آقای میثم جمالی به عنوان رئیس جدید شورا انجام گرفت. آقای کاظم نظری مدیر کل هنرهای نمایشی طی حکم آقای جمالی رو به عنوان رئیس اداره نظارت و ارزیابی هنرهای نمایشی منصوب کردند. آقای جمالی متولد سال 1363 هستند. مدرک کارشناسی تئاتر و ارشد کارگردانی دارند. از سوابق اجرایی آقای جمالی میشه به دستیاری و ریاست دفتر مدیر کل امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیری شورای نمایش خانگی سازمان سینمایی، مسئولیت صدور پروانه نمایش سازمان سینمایی نمایش خانگی، عضویت در شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر استان قزوین از سال 93 تا 97، به تعداد زیاد دارای سابقه تهیه کنندگی، بازیگری و طراحی صحنه هم هستن ایشون. آقای دلفانی هم با حکم مدیر کل به عنوان مشاور هنری اداره کل منصوب شدن.
چقدر خوب. یکی از اصلی ترین حوزه ها هستش بقیده بنده، حوزه نظارت
توی ساخت و پایه.
واقعا
بله.
خیلی مهمه و خیلی تاثیرگذاره توی کارمون، چه برای پیشبردش، برای عقب نگه داشتن،
بله،
فعالیت
بله.
هنری و نظر من خیلی تاثیرگذاره. حالا انشالله که آقای جمالی خیلی هم جوونن و خیلی هم سمت داشتن.
بله، من بخش زیادی از سمتاشون دیگه گفتم واقعا وقت گرفته نشه.
حالا انشالله که موفق باشن تو نیازه. معمولا میثم ها تو کارهای که بهش
بوده. بله آقای فرهانی دیگه امروز در جایگاه مجری هم نشستید، قطعا این رو میتونید حتما بهش اشاره بفرمایید.
زنده باشید. بیشک
همینطور هستش. امیدواریم که آقای جلالی بتونیم آقای جمالی رو باشون ارتباط بگیریم در برنامه های آتی که حالا استارت کار رو بزن. البته که امروز شما
امروز داره قصدش بود. حالا ما کارشناس که اگه بگیم خیلی کم گفتیم، آقای دکتر شاهد پیوند عزیز پشت خط هستن،
صاحب برنامه،
بله دیگه،
بعد از تهیه کننده ایشون هستن.
ایشون پشت خط هستن. من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر. آقای دکتر پیوند سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
درود بر شما، وقتتون بخیر. به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر، جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. هر ادب و احترام دارم خدمت همه شما بزرگواران که داخل استودیو هستید، صد خانم سیف، جناب آقای فرهانی، صدابردار محترممون، تهیه کننده ارجمند جناب آقای بنی صفار و همه شنوندگان عزیز و ارجمندی که صدای منو میشنوند. پوزش میخوام از اینکه نتونستم امروز حضوری در خدمت عزیزان باشم، در خدمتتون هستم. بله منم.
بنده هم سلام دارم خدمتتون جناب دکتر.
خیلی متشکرم، لطف دارید، زنده باشید. این اتفاق افتاد، حالا آقای جمالی نمیدونم باشون هماهنگ کردید نه، بعد جد شاید هم تازه اومدن کلامی نداشته باشن بگن، ولی کاش راجع به برنامه‌های آتیشون صحبت میکردن. یادمون هم باشه، حالا عزیزانی که صدای ما رو میشنون همواره، آقای دکتر کاظم نظری مدیر کل محترم هنرهای نمایشی همواره گفتن که تمام زیر مجموعهشون هر وقت تماس گرفتیم ما از رادیو با روی باز و گشاده پذیرا باشن.
بله.
حالا انشالله که این اتفاق بیفته و تداوم داشته باشه. ضمن اینکه ما اگر یادتون باشه در جلسه اولین جلسه که بعد از عید صحبت کردیم، بسیار خرسند بودیم که خدا رو شاکر بودیم که اتفاق ناگواری برای هنرمندان نیفتاد، که شاهد این بودیم که متاسفانه هنرمند عزیز و ارجمند رضا داوودنژاد از دست دادیم. شاد باشه، من خاطره خوبی دارم با رضای عزیز از سریال پشت کنکوریا، ما با هم همبازی بودیم. تسلیت عرض میکنم خدمت خانواده هنرمندش و از جهت فقدان هنرمندا همیشه دل رو می آزاره و باعث رنجش دوستداران هنر میشه. همچنین جناب آقای مجید فروغی هم که چند روز پیش ما از دست دادیم، که ایشون هم در عرصه رسانه و عرضم به خدمت شما خبرنگاری فعالیت داشتن، ایشون هم خدمت خانواده محترم و همه اهالی رسانه تسلیت عرض کنم. من در خدمتتون هستم.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. ممنون از این یادآوری به جایی که داشتیم و ما هم تسلیت میگیم به خانواده داوود نژاد و همچنین خانواده آقای مجید فروغی عزیز که ایشون رو هم متاسفانه از دست دادیم، و به همه اهالی هنر واقعا این اتفاقات انشالله که هرچی کمتر اتفاق بیفته ما کمتر شاهد از دست دادن این عزیزان باشیم. جناب دکتر جام صحبتی داشتین شما؟
نه گفتم انشالله که اینطور.
بله جناب دکتر، یک مطلبی که وجود داره، ما در طول هفته خوب داشتیم بر هماهنگی ها رو میکردیم، که در طول هفته‌ای که حالا از برنامه قبلی گذشته این هماهنگی ها رو می‌خواستیم بکنیم که با خود آقای جمالی صحبت بکنیم، با توجه به اینکه حالا این سمت جدید رو حالا بهشون داده شده، متاسفانه نشد که باشون صحبت بکنیم به دلایلی که حالا خودشون هم گفتن به خاطر اینکه تازه اومدن خیلی برنامه هنوز تدوین نشده گویا. از طرفی تصمیم گرفتیم که با مسئولین سازمان فرهنگی هنری، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران صحبت بکنیم، به خصوص حوزه نمایششون. متاسفانه اونم مقدور نشد، اما تصمیم گرفتیم که حالا بعد از اینکه حالا دوتا عزیز رو نتونستیم باشون صحبت بکنیم، به این بپردازیم که یعنی از همین دوتا نشدنها به این موضوع رسیدیم که بیاین در رابطه با اینکه گروه های تئاتری، دانشجویان، هنرجویای نمایش چجوری میتونن وارد این عرصه بشن، چجوری پا به عرصه میذارن، چجوری چه راهی رو باید طی بکنن. شاید بپرسید که چرا از اون دوتا موضوع چی شد که به این رسیدیم؟ به این دلیل که واقعا یکی از دوتا عامل اصلی که باعث میشه بعضن هنرجوهای ما یا دانشجوهای ما، هنرمندهای ما انگیزشون رو از دست بدن یا اتفاقا نه خیلی پر انگیزه تر ادامه بدن، یک بخش شورای نظارت هستش که خیلی وقتا میگن باعث میشه که هنرمندا انگیزشون رو از دست بدن با اقدامات شورای نظارت، یا اینکه انگیزشون رو به دست بیارن پر انگیزه ادامه بدن. از طرفی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به عنوان یکی از، حالا نمیشه گفت متولی اصلی، ولی یکی از متولی هایی که بعضن جشنواره هایی رو برگزار میکرده، مراسمات رو برگزار میکرده، حالا اتفاقات فرهنگی هنری و نمایشی رو رقم میزده و همچنین سالن هایی رو در اختیار هنرمندها قرار میداده، یکی از جاهایی هستن که میگم هنرمندا باشون طرف هستن و میتونن بهشون ارجاع داده بشن برای کارهای هنری.
بله.
به خاطر همین حالا وقتی سالن نباشه، وقتی شرایط نباشه، هنرمندا اونجوری دلسرد میشن، اگر باشه انگیزه پیدا میکنن. اگر شورای نظارت همکاری بکنه، همراهی بکنه، کمتر مانعی به تراشه، کمتر نمیدونم حالا خطوطی رو مشخص بکنه، قطعا انگیزه خواهد، بعد در نقطه مقابلش قطعا میتونه انگیزه هنرمندها رو بگیره. و اینا همشون باعث میشه که هنرمندها، گروه‌های تئاتری، دانشجویان، هنر آموزها، اینها همه نسبت به کارشون حالا تاثیرگذار باشه توی عملکرد این عزیزان. میخوایم در این رابطه صحبت بکنیم که ببینیم چه راههایی وجود داره، چه چیزهایی میتونه مانع باشه، چه چیزهایی میتونه امید بخش باشه برای دانشجوها، هنر آموزها، گروه‌های تئاتری، که چجوری گروه‌ها تشکیل بشن، چرا دیگه جدیداً گروه‌ها تشکیل نمیشن، خیلی کمتر شد. در این رابطه می‌خواستیم یه صحبت بکنیم.
بسیار عالی. ببین حالا شما دستبندی کردید بحث دانشجوها و کسایی که شاید در شروع راه هستن و حرفه‌ای هم کنارشون گذاشتیم. بذار وقتی ما داریم راجع به شورای نظارت صحبت می‌کنیم، دستبندی رو نداشته باشیم. خیلی تفاوتی نداره دیگه. وظیفه‌ای که شورای نظارت داره، نمیاد بگیم ما مثلا برای دانشجوها این ممیزی رو داریم، برای حرفه‌ای این ممیزی رو داریم. ببین یک بحث هم داشته باشیم و این که همه چیز رو دیگه به گردن شورای نظارت نندازیم. شورای نظارت ارزشیابی هم یک چارچوبی رو پیروی میکنه که خب از جهت تو اون چارچوبه باید بره. اون چیزی که شما میگی و به درستی هم اشاره کردی، اعمال سلیقه ها.
بله.
یعنی این که ما بیشترین ضربه و لطمه رو از اعمال سلیقه ها داریم میخوریم، چون یک چارچوبی مشخص به نظر من میرسه که تمام هنرمندان و دانشجویان هم که شما فرمودید و همه کسانی که تو هر کشوری، یعنی این مختص کشور ما نیست، هر کشوری چارچوب مقررات خاص خودش رو داره، احتمالاً با اسامی مختلف، ولی یک شورای نظارتی داره. حالا یک جا تحت عنوان سانسور میشناسنش، یک جا تحت عنوان نمیدونم مراقبت میشناسنش، یک جا تحت عنوان مشاوره میشناسنشونه، ولی یک چارچوبایی دارن. آزادترین کشورها هم که به نظر ما همه میتونن هر کاری توش بکنن و اینا، ولی اینجوری هم نیست، اونم اون چارچوب رو داره. ببین من یادمه که یک زمانی شورای ارزشیابی سینما که بنیاد فارابی کارش رو انجام میداد، یعنی بازوی بود، هنوزم هست، بنیاد سینمای فارابی که در واقع بازوی کمکی و فرهنگی است برای سازمان سینمایی، اومدن تصویب فیلمنامه رو دیگه برداشتن. گفتن که اول باید فیلمنامه میدادن تصویب میشد، مجوز میگرفت، بعد میرفتن برای ساخت. گفتن که آقا این دفترچه مشخصه توش، آقا این ممیزیای ما چیه، هر هنرمندم تو این کشور داره زندگی میکنه، اصلا نیازی به اون دفترچه هم واقعا نداره، خودش میدونه، بره بسازه، بعد ما میبینیم. بعد دوباره به یه جایی رسید که دیدن ای بابا نشد، مثلا اوله خیلی خوب داشت پیش میرفت، نیازی هم نبود. ما نهایتا فیلم ساخته شدن رو میدیدن، با هم تبادل نظر میکردن، مثلا اینجاش یه ذره اینجوری کن، اینجاش اونجوری کن، اینا رو تعامل حل میشد. ولی یک شب بعد با دیدن نه، داره یک سمت سوی دیگری کشیده میشه که دوباره گذاشتن. ببین الان توی بحث تئاتر هم همینه، یعنی مشکلی که ما داریم هنرمند تکلیفش معلوم نیست. یه گروهی چند روز پیش به من زنگ زدن، گروه دانشجویی هم بود.
بله.
با استاد ما میخوام یه کاری رو انجام بدیم، اگر اشتباه نکنم گفت نمایش افرای استاد بهجایی رو ما میخوام کار کنیم، مجوز میدن یا نمیدن؟ بنده خدا مونده نمیدونه تکلیفش چیه، یعنی آقا چیزی متر و مقیاسی وجود نداره. که من گفتم علت قاعده نه من مشکلی داشته باشه، که با دوستان اداره کل صحبت کردم، اونا هم همین نظر رو دادن، گفتن نه مشکلی نداره مگر اینکه تغییراتی توش بره. این مگرها حالا من نمیدونم چه اتفاقی، یعنی چی حالا این مگرها؟ یعنی اینکه ممکنه یک تغییراتی توش بدن، یک آداپتاسیونی توش بشه، نمیدونم یک دستی توش برده بشه، یک نگاهی توش برده بشه که ممکنه اون نگاهه، اون تغییراتی که در متن میدن بخوره در اون چارچوبی که شورای نظارت هست و کشورمون باید بهش انجام بدن هنرمندو نباشه. خب اونم نمیدونم واقعا.
ببینید جناب دکتر، یکی از مسائل دقیقا همین هستش. خواهی میکنم میونی کنم بودیم نکنید. وقتی یک نمایشنامه یا هر حالا متن چاپ شده، وقتی میگیم چه چاپ شده این کتاب، دیگه این گونه به ذهن متبادر میشه که خب این متن مشکلی نداره، همه مثلا چارچوب ها رو رعایت کرده، ممیزی ها رو پشت سر گذاشته.
البته تاریخ چاپش هم مهمه، ممکنه یه کتابی مثلا 50 تا دی چاپ شده باشه.
آره نه، تو دوره اخیر عرض میکنم. بعد وقتی این اینجوری هستش دیگه میگم این به ذهن متبادر میشه که خب این دیگه احتمالاً مشکلی نداره و میتونه اجرا بشه، اما بعدش وارد میشیم و میبینیم که خب نه، روی همین متن چاپ شده یه مجوز گرفته هم بارها و بارها میتونه ممیزی ها اتفاق بیفته.
همینو میگم، ببین اینجا هنرمند تکلیفش معلوم نیست.
دقیقاً.
یعنی بعد مثلا بعد متن هم با متن فرق داره، یعنی ما میگیم آقای زنده یا غلام حسین ساعدی مشکلی داره، میگن نه، میگه ما میتونیم این متن کار کنیم، میگه هیچ مشکلی نداره، این متن چی نه اینو نه، خب تکلیفمون چیه؟ یعنی یه متر و مقیاسی از اون برم ببین باید حق بدید. من نمیدونم مثلا متر و مقیاس میشه گذاشت، واقعا تا حالا به صورت منسجم بهش نگاه نکردم. شو چه متر و مقیاسی میخوایی بذاری؟ چون متر و مقیاسی که مشخصه. ببین یه وقتایی خود ما به عنوان کسایی که داریم اثر هنری تولید میکنیم، چه تو زمینه تئاتر، چه فیلم کوتاه، چه فیلم بلند، اینقدر من دیدم خودم اصلا تو دانشجوها اینقدر خودشون دچار خود سانسوری میشن که اصلا بابا شورای اصلا میگه من کاری به این ندارم، یعنی اصلا خودش از اون ور پرت میشه، یعنی میگه آقا من این کارو نکنم گیر بدم بهم، این کارو نکنم اینجوری بشه، این نوشابه نمیدونم آرمش معلوم نشه فرض بگن این تبلیغ داره میکنه، یک اتفاقاتی رو رقم میزنه که خودشون خیلی جلوتر از شورا هستن، ولی از اون ور هم نمیدونم تکلیف چیه. یعنی یه هنرمند نمیدونه، من همیشه در شروع به همه بچه‌ای که میخوام کار کنم میگم اول برید مجوز مدرسه‌تون رو بگیرید، کلی کار میکنید، 3 ماه 4 ماه 6 ماه تمرین میکنید، بعد میاد اصلا میگه این متن برای چی کار کردی، کل کار میره زیر سوال. شما این همه تمرین کردید نمیدونید تکلیفتون چیه. از اون اونورم نمیدونم واقعا اینا چیکار باید بکنن، چون یه سری چیزا هم شاید تابع زمان، تابع شرایط براشون، شاید ما که نمیدونیم قطعا این اتفاق ممکنه بیفته. شورای نظارت هم به هر جهت یک نظارتی اصلا روش هست دیگه، یعنی یک اعمال نظرهایی میشه، یک دستورالعملهایی براشون میاد که شاید خیلی از اینا هم محرمانه باشه و ما در جریانش نباشیم و خیلی اینا شاید زیرپوستی باشه، نمیدونم. اونا هم باید حرفشون رو بشنویم و البته خیلی حرفشون هم هستن که شاید نتونن بگن، برای همین یه ذره کار سخت.
که شما اشاره فرمودید به اینکه کلی کار انجام میدن، دنبال مجوز متنشون نیستن، بعد از چند ماه تمرین میرسن که نباید اجرا برن. این دقیقاً بخش دوم موضوع امروز ماست که چرا انگیزشون رو از دست میدن برای گروه شدن، گروه های تئاتری، دانشجو مخصوصا که بالاخره از نزدیک شما دارید تمامشون رو لمس میکنید، چقدر انگیزه دارن یا غیر از این هستش. اینکه واقعا پیگیرش نیستم، میگن بچه بیاید جمع شید، یعنی طرف میگی چرا الان گروه نمیشه، چرا کار نمیکنید، میگن خب ما چند تا گروه رفتیم یه سال تمرین کردیم واقعا به اجرایی نانجام میده، ما هم به خاطر اینه که خیلی انگیزه ای نداریم.
بله.
و این خیلی تاثیر منفی داره میذاره.
شما خودتون هم دارید الان تدریس میکنید، الان این برای شما ملموس هست. همه اینها به بر نمیگرده به شورای نظارت، یعنی اینکه هنر دانشجوها یک مقداری متاسفانه خموده شدن.
نه همین پیگیری دانشجوها که شما فرمودین، پیرو فرمایش شما عرض کردم که خودشون پیگیر مجوز متنشون نیستن.
یک بخشش اینه که حالا مثلا کار میکنن مجوز نمیده و اتفاقات عدیده ای رو شاهد هستیم. دیروز اتفاقا سر کلاس یک دانشجو به من برگشت گفتش که استاد من الان 6 ماه کار کردم سر من خودم نمیدونم یک جای شاغل هستم و بعد از ظهرام زدم، هی از اون وقت زودتر اومدم، حقوق کمتری هم به هم دادن، شب هی دارگردانی گفتم من دیگه نمیخوام شما باشی. گفتم چرا؟ گفتم من به نظرم به این نقش نمیخوری. خب ایناست باعث این میشه که اون بنده خدای خوب دانشجویی که اومده با هزار شور و شوق اومده داره دلسرد میشه، دارگردان نمیذاره کنار، سالون بهشون نمیدن، پولشون نمیرسه به اینکه سالون برن. یک بخشش واقعا شورای نظارت، اونم قابل حله، یعنی که شما اگر اول بریم مدرسه بدی خیلی هم بالاخره اگه تغییری هم داده باشی توش باز قابل اصلاحه، یعنی اینجوری نمیشه که شورا بگه نه ولا غیر، بالاخره یه بالا پایین میکنه انجام میده. ولی اینکه سالونه وجود نداره، اینکه پول وجود نداره،
بله متاسفانه،
خصوصی بری ایناست به نظرم دل سرد
میکنه. مثلا جان دوست الان پلاتوهای دانشگاه رو ببخشید، پلاتوهای دانشگاه رو از دانشجو متاسفانه دریغ کردن. ما حداقل دوره‌های ما
نداره. الان مثلا به ارجحیت ما خودمون در خدمت شما تو دانشگاه آزاد هستیم دیگه، سالونی نداره اصلا دانشگاه آزاد با این همه پیشینه‌ای که وجود داره و هنرمندان برجسته ای از این دانشگاه اومده بیرون. من اجازه میخوام لااقل چند تا از همکلاسی های خودم که ما ورودی های 73 دانشگاه تهران مرکز بودیم دیگه که الان دارن کار میکنن، و حالا ورودی های خودمون رو این برانور براتون بگم، آقای حامد بهداد بگیر، شهرام حقیقت، آقای کیهان ملکی، آقای علی استادی، آقای مهران احمدی، آقای بهمن مرتضی، خانم جاله صامتی، خیلی هرچی اسمم بگم که مثلا خیلی زیادن، کامیز دیرباز و و و آقای نادر فلا، هرچی من میگم این یادم میاد، اینا همه خروجی های این دانشگاه هن، یعنی دانشگاهی که واقعا خروجی های خوبی داشته، ولی ما نگاه میکنیم یک سالون نداره. الان دانشگاه آزاد چند تا بیمارستان داره، خب چطور برای پزشکی و اینا یه تمهیدی اندیشیده ولی برای هنرش هیچ تمهیدی نیندیشیده که اینا چیکار بکنن، حتی میخوان پایان نامه هاشون رو اجرا بکنن با مشکل مواجه هستن. خب این بده دیگه. حالا این دانشگاه رو ما میدونیم.
بله
دانشگاه‌های دیگه هم همینه. مثلا دانشگاه تهران که بزرگترین دانشگاه، بله یه سری پلاتو داره، ما میگیم تالار مولوی هم داره، اما تالار مولوی که در اختیار 100% دانشگاه تهران نیست. بعد همه دانشگاه من به نظرم میرسه باز دوباره این احساس نیازه نیست. یعنی الان میگه خب دانشجومو که داره میاد، شهریهشم که داره میده، پولم که داره میده، چه کاری الان براش بسازیم؟ اعتراضی هم نداره، داره کارش انجام میده، میره دیگه. ولی اون این اتفاقات رقم میخوره که ما خروجی الان سالهاست دیگه. این خروجی هایی که من نام بردم چند تا رو شما میشناسید؟ یا اون نگاه میکنه تو 5 سال فقط تو میتونی خروجی مثلا دانشگاه زدو 4 نفر آدم نام ببری. خب این خوب نیست. خروجی میگم که داره کار میکنه، داره به صورت حرفه‌ای فعالیت میکنه و کارش ادامه میده. بنابراین به نظر من این بسیار بحث مهمیه و مرسی که این بحث رو مطرح کردید. اینکه بی انگیزگی هنرمندا و حالا به طور اخص دانشجویانی که خیلی باید انگیزه داشته باشن. یا وقتی یه هنرمندی میبینی 40 سال کار کرده، 50 سال کار کرده، 30 سال کار کرده، بنا به هر دلیلی ناراحته، یه گرفتگی داره، یه دلخوری داره، یه جفایی بهش شده. اینا ولی دانشجویی که اومده با شتاب، یعنی اونم تو زمینه تئاتر، که همه ما میدونیم چقدر مبارزه میکنن میان این رشته، یا مادره راضی نیست، یا پدره راضی نیست، یا نمیدونم میگن این چه رشته یه رفتی آینده نداره، همه بدبختی ها اومده. بعد میاد میبینی که ای بابا چرا کار نمیکنه. یعنی تو به جایی رسیدن برخی از این دانشجوها که تاعت بیلیت شما دیگه در جریان دیگه. ما هماهنگ میکنیم، بعد تو دوستان ما رو دعوت میکنم، میگم مثلا 10 تا بیلیت هم من میذارم کنار دانشجوها بگو بیا. تو گروه همینه میسه میگیم مثلا 10 تا بیلیت هست برای این تاعت که تاعت خوبی هم هست، شلوغ، هر شب داره سولدات میره، پر میره. و بعد میبینیم که مثلا یه نفرشون هم میگه آقا من میام مثلا این بیلیت هم میگیرم. ببین یک جایش هم به نظرم خودشون هست. یعنی همه اینا رو گفتیم، گفتیم ایراد از سالونه، ایراد از نمیدونم نبود امکانات، ایراد از پول نداشتنه، اما تو همه این شرایط این آدمایی که من نام بردم تمام این شرایطی که الان گفتم برشمردم و داشتن، ولی شدن این آدم‌ها و آدم‌های دیگه. یعنی شما وقتی نگاه می‌کنی چه می‌دونم الان مثلا شاید توی 10 سال اخیر من الان مثلا ذهنم محمد مصوبات اومد. محمد مصوبات مگه از فرانسه اومد؟ اونم تو همین دانشگاه درس خوند. اونم من یادم کارهای کلاسیکی که انجام میداد اصلا
همایون
غنی‌زاده انرژی میذاشت، انقدر کار، انگار بخواد مثلا یک کار اجدای حرفه‌ای داشته باشه. و باید خود طرف هم بخواد به نظر من، وگرنه برای بهانه جویی همیشه هست.
خدا رحمت کنه،
ما سالها قبل با استاد نصرت الله کریمی کار میکردم، من میگفت ساعت 6 اینجا باش، ما میخوام مثلا این تیزر نمایشی رو بسازیم، این آیتم نمایشی رو بسازیم. من حتی زودتر میومدم 5 دقیقه بشه 6 که میشد زنگو میزدم، میگم این شاهد همیشه آن تایم، در صورتی که میتونه بهانه بیاره آقا اتوبوس نبود، ترافیک بود، فلان بود. مگر من برای بهانه‌های درستی هم هست، من میگم بهانه‌های غلطیه. پول نیست، سالون نیست، امکانات نیست، متن خوب نیست، گروه نیست، گروه تشکیل گروه نمیدیم، همه اینها هست. ولی خب کی تشکیل گروه نمیده؟ من دیگه گروه بله. تشکیل شده از کی؟ از من، آقای فرهانی، خانم سه، با 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 هر کدوم هم بگیم نه، خب گروه تشکیل نمیشه.
ببین جناب دکتر، همه صحبت ها خیلی درسته، ما یه چیزی رو میدونیم، قرار نیستش که همه آدم هایی که دانشجوی تئاتر میشن همشون تئاتری بشن، همینطور که در همه رشته های دیگه هم همینه، همه اونهایی که حسابداری میخونن حسابدار نمیشن، حتی خیلی ها بدبینانه،
اگر هم بشن حاضر نمیشن.
100% حتی خیلی هایی که آمار خیلی سخت گیرانه و بدبینانه میگن که مثلا توی هر مسئله 10% اونها هستن که موفق میشن، 90% شاید خیلی به جایی نمیرسن. ما حتی اگر همون 10% رو هم بخوایم لحاظ بکنیم، میخوایم ببینیم که چه عامل هایی وجود داره. الان شما یک آمار یه ذره ناراحت کننده گفتین از این بابت که در دوره شاید مثلا دهه 70 بیش از 10 نفر رو میتونید نام ببرید که الان چهره های نامدار سینما هستند از دانشجویان دانشگاهی که فقط خودتون بودین.
بله.
اما شاید توی مثلا دهه 90 شاید 4-5 نفر هم نتونیم معرفی بکنیم.
آره واقعا همینطوره.
میخوایم بدونیم که خب این اتفاق از کجا نشأت میگیره، چه موانعی وجود داشته، الان احتمالا شاید بیشتر شده، یه موانع جدیدی به وجود اومده که دانشجوها و افراد کمتر میتونن بروز و ظهور پیدا بکنن.
ببینیم بی انگیزگی هست، خانم سیف هم میتونه تو این زمینه ورود بکنه.
بله جناب دکتر، خواهش میکنم، اختیار دارید.
ببین بی انگیزگیه نشأت گرفته از خیلی چیزها.
مگر جناب دکتر،
دلایل بزرگش اینه که اصلا من این صحبت این خیلی مهمه
بفهم
تا اجرا بکنم که چی بشه. الان شما مثلا جواب بارها الان من دانشجو کردم، دانشجو این کار انجام میده، تقویت کنه خودش، رزومه داشته باشه فلان و اینا. الان به من بارها گفتن آقا شما چرا تئاتر کار نمیکنید؟ الان من تئاتر کار کنم که چه اتفاقی بیفته؟ یعنی این همه مرارت، این همه سختی، بیا برو گروه و جمع، خودت میدونی 10 نفر آدم رو میخوای جمع بکنی، هر روز دوتاشون یه کاری دارن، نمیتونن سر اون تایم بیان. کارم که حرفه‌ای نیست که پول درست حسابی به اینا بدیم بگیم آقا همه کارا رو بذار کنار، دو ماه سر این تایم بیا اینجا کارتو انجام بده. میگه خب من که چی، مثلا این کارو انجام بدم چی میشه؟ آیا